أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. درباره مباحثه شرح صحیفه سجادیه با محوریت دعای 12 صحیفه که یک گفتگوی اخلاقی پیرامون فقرات این دعا داشتیم، بخشهایی ازش رو مورد مباحثه قرار دادیم. به اینجا رسیدیم که انسان معترف به گناه برای اینکه بتواند به توبه وارد بشود، در فرهنگ امام سجاد سلام الله علیه این است که باید مطمئن شود، به این نتیجه برسد که سعادت او هیچ راهی جز بازگشت به خدا ندارد. لذا تصمیم میگیرد که برگردد. فقام الیک، برمیخیزد. به قلب طاهر نقی، با دل پاک و با صوت حائل خفی، با صدای متوسط به سمت پایین، سر به زیر انداخته، با کمری خمیده، پاهای لرزان، صورت و گونه‌هایی آغشته به اشک‌های چشمان، اینا همه تعبیر امام سجاده که خوندیم. بعد با این حال که می‌آید، چند بار و چند گونه خدا را صدا می زند. یعنی وقتی مقدمات فراهم شد برای ورود به توبه، صدا زدن خداست. اما چطور خدا را صدا بزنیم؟ امام سجاد می آموزد ترتیبش رو. یدعو که به یا ارحم الراحمین، اول خدا رو با وصف ارحم الراحمین، رحمت ویژه او را می‌خوانیم. مشابه این کلمات یا من عفو اکثر من نقمته، ای خدایی که عفو تو از انتقام بیشتر است. یا من رضاه اوفر من سخطه، ای خدایی که رضایت تو بیش از عقاب توست. یا من تحمد الی خلقه به حسن تجاوز، ای خدایی که شایسته حمد شدی، در نگاه بنده، بنده معترف به شایستگی تو به هم پی برد. از چرایی؟ به سبب حسن تجاوز تو از عبد، خاطر اینکه زیبا از بنده ات گذشتی، به گونه ای گذشتی که بنده ات حتی احساس رسوایی نکرد، احساس بی‌آبرویی نکرد، احساس کوچکی نکرد، احساس کرد در درگاه تو همچنان بزرگ است، همچنان با لقب ایمان خوانده می شود، مؤمن خوانده می شود. چند تا وصف دیگر خدا هست در اینجا، یکیش رو امروز مورد، دوتاش رو امروز مورد گفتگو قرار بدیم. امام سجاد عرضه می دارد یا من و یا من عود عباده قبول الانابه، یا من عود عباده قبول الانابه، ای خدایی که تو بندگانت رو با قبول مکرر توبه اونها عادت دادی، بندگان تو عادت کردن که هر وقت توبه کنن توبهشون پذیرفته می شود، آنقدر توبه اونها رو پذیرفتی که بندگان هیچ وقت ناامید از پذیرش توبه نیستن. تعبیر زیبا و شیرین نیست، ای خدایی که عود عادت داری عباده و بندگانت رو قبول الانابه، عادتشون دادی به این که انابه های اونا پذیرفته شده نیست، رد نمی شود، رد خور نداره. و یا من استصلح فاسدهم بالتوبه، ای خدایی که آدمای فاسد رو با توبه اصلاح میکنی، فاسدین جامعه رو با دعوت به توبه اصلاحشون میکنی. خب این دو جمله رو دربارش یه تأملی بکنیم. یا من عود عباده قبول الانابه، انابه چیست؟ انابه در محاوراتی که ما انجام میدیم، یعنی اون ناله و تضرع، اونی که مورد استفاده میشه کنار ناله و انابه کنار هم هست، اما این یه معنای نادرستی است که از این جمله برداشته میشود، بلکه اون چه که در انابه است دو معنای اساسی است. یک اصطلاح عرفانی است، یک معنای انابه یک اصطلاح عرفانی است. اهل سلوک برای رسیدن به مقام قرب الهی منازلی تعریف می کنند، حالا بعضی ها صد منزل، بعضی ها منازل کمتر. این منازل هم مراتبی دارد، هر منزلی با منزل دیگر رتبش متفاوت هستش. یکی از اون منازل سلوکیه را به نام انابه نامگذاری می کنن، که منزل انابه یکی از منازلی است که انسان سالک باید به اونجا برسد تا به خدا منتهی شود، تا به قرب خدا منتهی شود. همون عرفا گاهی اینجور هم گفتن انابه چهار تا شرط داره تا بهش برسی، باید چهار کار انجام بدی تا بعد از اون چهار مرحله انسان به انابه برسد. یک محبت خداست، باید درک کنی محبت خدا. دو خضوع در برابر خدا، باید سر به زیر بیندازی. سوم اقبال به او، باید رو به خدا بیاری، پشت به خدا نکنی. و چهارم اعراض و رویگردانی از هر چه غیر خداست، از غیر خدا رو برگردانی، پشت کنی، به خدا رو بیاوری، محبت خدا رو باور داشته باشی، درک کنی، خضوع در برابرش هم داشته باشی. اینجا مقام انابه است. این حرف ها مربوط به عرفا است، اما اون چه که در لغت بیان شده و در قرآن هم همین معنا مورد توجه واقع شده است، کار به منازل سلوکی ندارد، بلکه انابه رو همون توبه دانستن، گفتن انابه همون توبه است. جناب ابن منظور در لسان العرب اناب ریشه فلافی مجردش همون نابه هست، نوبه، نابه، نوب، بعد دباب افعال می رود انابه. اینجا از کنم محضر شما فرمود که و ناب فلانون اینم الالله، کسی که نوب به سوی خدا کرد و اناب الیه انابتن، که اون وقت این وقتی که به سوی خدا می رود بهش میگن منیب، منیب از همون انابه، معنی چیه؟ اقبل و تاب و رجع الى طاع، روی آور به خدا، برگشت از راه انحرافی و به عبادت و طاعت و بندگی خدا روی آورد. پس انابه همون بازگشت به خداست، همون توبه است، حالا که با شرایطش. یکم جلوتر هم میرن دوباره باز میفرماین که الانابتو الرجوع الى الله تعالی به توبه. انابه همون رجوع به خداست با سبب توبه. بعد میگه فرفت تنزیل العزیز منیبین الی، قرآن هم که میگه منیبین الی یعنی چه؟ یعنی ای راجعین الی ما امر به، یعنی برگشتن به اون چیزی که خدا امرشون کرد، غیر خارجین عن شیء من امره، از دستور خدا بیرون نیستن، برگشتن به خدا. دوباره میگم و قول و عز و جل و انیبو الی ربکم و اسلموا له، انیبو الی ربکم، انابه کنید به خدا، نه اینکه ناله کنید، انابه کنید یعنی چی؟ ای توبو الی، برگردید به سوی خدا. بله توبه همراهش انابه هست، همراهش ناله هست، همراهش گریه هست، همراهش پشیمانی هست، اما معناش اینه. خب پس بنابراین در لغت انار معنای همون توبه است. قرآن هم خیلی جاها کلمه و مشتقات انار به کار رفته و یهدی الیه من اناب و یهدی الیه من یونیب، سوره رعد، این سوره شورا. بعد فرمود به این که بله و ما یتذکر الا من یونیب، دوباره در جای دیگه و ذکر لکل عبد منیب و انابو الالله لهم البشرا، همه اینها حکایت از توبه می کند در آیات قرآن. خب پس آنچه که در اینجا مقصود امام سجاد هست همان انابه لغوی، که انابه لغوی قریب به انابه قرآنی است، معناش همون است. ضرورت ندارد که خودمون در اون دستاندازهای منازل و مقامات عرفانی بیاندازیم برای ترجمه معنای انابه. فرمود یا من اود عباده قبول لانابه، ای خدایی که عادت دادی بندگانت رو که توبهشون رو بپذیری. این وصف در کلام امام سجاد بیان شده و این از کنم محضر شما حکایت از این میخواد بکنه، از این اصل و از این قانون اخلاقی که خدای عز و جل قرار داده، این که توبه قبولیش تا آخرین لحظه از حیات انسان ممکن است، تا آخرین لحظه از حیات انسان ممکن است. باب توبته مفتوحون، باب توبه باب شده است. اگر نظر دوستان باشد در اون چند فقره قبل در سال گذشته گفتیم به خدا و فتحت باب توبته الی عبادک، به این مضمون که گفتیم خدایا تو خودت باب توبه را گشودی به سوی بندگانم، چطور تو که باب توبه رو گشودی توبه یه بار نپذیری؟ اصلا اگر قرار بود توبه پذیرش نشود دعوت به توبه نمی شدیم، اگر قرار بود دعا اجابت نشود دعوت به دعا نمی شدیم. اینا اگر بنا بود انجام نشه امر میشد لغو. این امر به انابه، امر به توبه میشد امر به لغو. و کار لغو لا یسر عن حکیم، از حکیم صادر نمیشود. این عادت دادن به قبولی توبه همین میخواد بگه هر وقت واقعا پشیمان شدی، عن قلب پشیمان شدی، عن عزم عزم رجوع داشتی، تصمیم گرفتی برگردی، قبولی توبه وجود دارد. راهی جرق بسته نیست. حتی اگر تو بر حجت خدا راه ببندی، خدا بر تو راه نمیبندد. یعنی حر راه بر حجت خدا بست، اما خدا راه رو بر او نرست، این راه باز است، چون پشیمان شد. فقط شرطش اینه که پشیمان بشه، اما توهم پشیمانی فایده ای ندارد. اونجا میشه عمر سعد. عمر سعد خیال میکرد، میگفت حالا امام حسین رو میکشیم، بعد میریم اظهار پشیمانی میکنیم، توبه میکنیم، اون موفق نمیشود. اما اگر به ندامت کشید، اونجا حتما انجام میشه. یه روایتی رو بخوانم محضرتون، در کتابی است به نام الفصول المهمه فی اصول الائمه. این کتاب مال شیخ حر عاملی است، صاحب وسائل، وسائل روایات فقهیه است. اما یه کتابی داره که تحقیق شده، 5 جلد 4 جلد 5 جلد، به نام الفصول المهمه فی اصول الائمه، که اونجا روایات اعتقادی است. در اونجا ایشون میفهمان که قال ابو جعفر از امام باقر، کل ما عاد المؤمن به توبه، هر وقت برگردد انسان مؤمن به سبب توبه، برگرد توبه کنه، عاد الله الیه بالمغفره، خدا هم برمیگردن برای او مغفرت رو. خدا عادت داده، گفته هر وقت توبه کنی، توبه بیاوری، من مغفرت میآورم. و این خدا یک معامله پایاپایی کرده، گفته تو توبه بیاور، من مغفرت میآورم. حالا پایاپایی که نیست، ولی معامله به تعبیر کالا به کالا بگیم، پایاپای معامله که هر دو طرف یک اندازه باشه. مغفرت خدا با توبه عبد یه اندازه نیست، ولیکن اوی تو یه چیز بیار، من یه چیز میآورم. تو به اندازه خود توبه بیاور، من به کرامت خودم مغفرت میآورم. کل ما عاد المؤمن به توبته عاد الله الیه بالمغفره. بطن و این الله رحیمون یقبل توبته و یعفو عن السیئات. خدا رحیم است، هم توبه رو میپذیرد، هم گناهان و سیئات رو مورد عفو و گذشت قرار میده. توبه پس یه بار دیگه از کلم سال گذشته، یه بار دیگه درباره توبه و زمان قبولی توبه تا چه زمانی یک بار گفتگو کردیم، اما با یک نگاه دیگری. ملاحظه کنید، یک روایتی میخوام بخونم، چون یه شبههی هم توش پیش میاد، بعد اون شبهش رو هم جواب بدیم. روایت در کتاب کافی است، از علی ابن ابراهیم که شیخ کافی کلینی است، ان ابیه ابراهیم هاشم و عدتون من اصحابنا، که عدتون من اصحابنا در مباحثه فقهی بارها گفتیم که عده کافی معلومه، لذا حدیث اگر عدت من اصحاب ناتوش بود تو کتاب کافی مرسل نیست. چرا؟ چون در مشیخه گفته عده کیان، عده از کسی نقل میکنه، اسامیشون اونجا گفته، حدیث مرسل نیست. عن سهل بن زیاد جمیعا، عن ابن محبوب، عن ابی حمزه، عن ابی جعفر. مرحوم مجلسی درباره این حدیث در مرآت العقول که شرح کافیه گفته این حدیث الحدیث حسن کالصحیح، حدیث حسن مثل صحیحه. عن ابی جعفر قال ان الله عز وجل اوحى الى داوود، خدای عز وجل به داوود پیغمبر وحی کرد. وحی چه بود؟ ان ائت عبدی دانیال، ان ائت عبدی دانیال، دانیال هم پیغمبره. فرمود خدا به داوود که داوود بلند شو برو پیش عبد و بنده من دانیال. فقل له، برو بهش بگو دانیال خدا به تو می فرماید انک عصیتنی فغفرت لک، تو گناه کردی من تو بخشیدم. و عصیتنی فغفرت لک، دوباره گناه کردی دوباره بخشیدم. و عصیتنی فغفرت لک، سه بار گناه کردی بخشیدم. اما فإن انت عصیتنی الرابعه لم اغفر لک، اگه بار چهارم به گناه بیفتی دیگه نمیبخشند. دقت کنید، اگه سوالم به ذهنتون میاد، تعجب به ذهنتون میاد، نگه دارید برای آخرش. خوب مضمون حدیث تأمل کنید. داوود پیغمبر مأمور میشه از سوی خدا در وقتیش دانیال پیغمبر دیگری، او بگوید تو سه بار خطا کردی، من بخشیدم تو رو، بار چهارم نمیبخشم. فعطا و داوود آمد پیش دانیال، فقال یا دانیال اننی رسول الله الیک، من رسول فرستادی خدا به سوی تو هستم. و هو یقول لک، خدا به تو اینطور میگوید میفرماید انک عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک، اما اگر انت عصیتن رابعه لم اغفر لک، اگر بار چهارم این خطا رخ بده دیگه نمیبخشم. اینو که به داوود دانیال گفت، فرمود فقال له دانیال جواب خد، بله قد ابلغت، رسید من، یا قد ابلغ، تو رسان پیغام خدا رسوند، یا نبی الله. داوود برگشت، شب شد، نیمه شب شد، وقت سحر شد. فلما کانت سحر، به سحر کسی قام دانیال بلند شد. فنا جا ربه، شروع کرد با خداش مناجات کرد. فقال یا رب، خدایا ان داوود نبی که اخبرنی، هم داوود اومده حرفات رو من رسونده که سه بار من بخشیدی دیگه نمی بخشی بار چهارم. بعد دانیال گفت فلا عزتک، خدایا به عزت قسم، لئن لم تعصمنی، اگر تو منو پناه ندی، اگر من رو کنار خودت قرار ندی، بازم رو نبخشی، لأعصینک ثم لأعصینک ثم لأعصینک، اگر از من نگذری، منو پناه ندی، نپذیری، دوباره گناه میکنم. ولی تعبیر گناه رو اصلاح میکنیم. بعد اون چی که میخواییم از این حدیث برداشت کنیم این است که بازگشت و توبه حد و حصری ندار. هر وقت آدم پشیمانی پیدا کرد میتواند برگرده توبه کنه. اما این روایت به ذهن انسان شبهی می آورد از دو جهت. یک، اولین شبه اینه که دانیال پیغمبر بود، چطور مقام پیامبری معصیت جایز است یا امکان دارد؟ این شایسته مقام نبوت نیست. چطور دانیال مرتکب گناه سه بار شد، اگه صغیره هم باشه اقتصاد بر صغیره می شود کبیره. چطور شد؟ این یک نکته. دوم، دانیال با چه جرأتی گفت خدایا اگر منو نبخشید دوباره میرم گناه میکنم، دوباره میرم گناه میکنم، دوباره گناه میکنم؟ این چطور؟ دو جواب در اینجا نیاز داریم. من جوابش مضمونش رو میگم، بعد حرف برای علما رو میخونم. مضمونش این است که اولا این کلمه معصیت درباره انبیا به معنای تبک اولاست، نه معنای گناه اصطلاحی. تبک اولاست که از پیغمبران غیر از پیغمبر اسلام رخ داده. این یک. اما دومی که ان لم تعصمنی لأعصینک، اگر شما را پناه ندی، در پناه خودت قرار ندی، دوباره میرم مرتکب گناه میشم. این چی؟ این جرأت بر گناه است؟ نه، این حکایت از این میکنه، میخواد بفهمه خدایا پناه من تویی، اگه تو دست من رو نگیری من نمیتوانم خودم رو نگه دارم، دوباره در گناه میافتم. اگر تو دست من رو نگیری، در پناه خودم قرار ندی، هر لحظه ممکنه من نفسم ضعیفه، من ناتوانم، من دوباره مرتکب ترک اولا میشم، سه باره مرتکب ترک اولا میشم، چهار باره مرتکب ترک اولا میشم، من مقاومت نفس ندارم. حالا برای اینکه این دوتا برداشت رو مستند کنیم، دو تعبیر می خونم. یکی از مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرح اسکافی در شروع بسیار خوب کافی ملا صالح مازندرانیه که ایشون هم دوره و هم کلاس و هم مباحثه شیخ انصاری بوده، ایشون می‌فرماد که از شرح قوله فوعزتک و جلالک لئن لم تعصمنی لأعصینک، این جمله یعنی چه؟ اما فیه محل اقرار به تقصیر، داره اقرار میکنه که بله من تقصیر کردم که اون ترک اولا کردم. با اقرار به تقصیر اعترافون بلعجز المقاومت نفس و هواها و دفع و ثابسه ها، باز اعتراف میکنم من عاجزم، من نمیتوانم خودم رو نگه دارم، باید باز هم تو. اینجا دانیال که میگه یوسف پیغمبرم همین است، اگر برهان رب نبود لولا، اگر برهان رب نبود برای یوسف، یوسف هم معلوم نبود که در پناه خدا بماند. لذا همه اینطوری، پیغمبر اسلام هم بارها در این که پیغمبر اسلام میگه اینی اتوب و الالله فی کل یوم مئت مره، تعبیر خیلی عجیبی، من هر روز صد بار توبه میکنم به خاطر این در پناه خدا باشم. فرمود در این که بله با اعتراف و عجز از مقاومت نفس و هوای نفس و دفع وساوس نفس و ورداها و تنبیه للغافلین، این ها سرز کنم محضرشان، و تعریب للعاصین علی التوسل به ویل الالتاف الالهیه، میگه این تحریک تشویقی که آدم های گناهکار برای امیدواری به قبولی توبه شون در اون لحظات سختی که ممکن است احیانا ناامیدی به سر به سراغشون بیاد، به ذیل عنایات و الطاف خدا متوسل بشن، به عنایات خدا متوسل بشن و توفیقات ربانی فإن ذلك جذاب للهدایات الخاصه الوافیه و العنایات تامه الشافیه للامراض القلبیه و البدنیه، اون این توسل به الطاف الهی است که امراض روحی انسان، بدنی انسان، قلبی انسان رو درمان می کند. این یه جمله از ملا صالح مازندرانی. مرحوم علامه مجلسی کتاب مرآت العقول مرآت العقول 23 جلده، کتاب مرآت العقول شرح کافیه، مرحوم علامه مجلسی در اونجا باز تعبیر داره. فرموز اولا میگه این حدیث حسن اون که صحیح، دوم فرمود ولی اسیانو محمول علی ترک الاولا، اینجا اسیان بر ترک اولا هم میشه، لان دانیان علیه السلام کان من الانبیاء و هم معصومون من الکبائر و صغائر عندنا، میگه در نزد ما اینا معصوم هست، کبائر و صغائر هستن. حالا فرقی بین ما اهل سنت در اعتقاد به این که انبیا گناه میکنن نمیکنن، جایز هست براشون نیست، در چه زمانی، قبل از نبوت، بعد، اینا اختلافی تو این مسائل وجود داره. بعد فهم لئن لم تعصمنی لأعصینک، اینه که اگر منو در پناه قرار ندی، در عصمت خودت قرار ندی، من دوباره گناه میکنم. باز فهمون فیه معل اقرار به تقصیر اعتراف بالعجز عن مقاومت النفس و اهوائها، این دلیلی که من عاجزم از این که مقاومت کنم، شبیه رحمه الله صالح، و حف على التوسل به ویل الالطاف الربانیه و الاستعاذه من التسویلات النفسانیه، یعنی به ذیل الطاف خدا متوسل بشو، به خدا پناه در، استعاذه کن از این تسویلات و از وسوسه های نفسانی و وساوس شیطانی. پس آنچه که از این فقره دعا به دست میاد اینه که توبه زبان ندارد، هر وقت که پشیمان بشیم توبه راه دارد، لکن این توبه دو تا رکن اساسی دارد، این رو بهش توجه کنیم که اشتباه سوی برداشت برامون حاصل نشود. یک، در توبه رکن اساس که باید اینجا هم باشد تا هر زمان شد قبول باشه، پشیمانی از گذشته است. پشیمانی از گذشته یک رکن اساس از توبه است، یعنی اون وقتی که شما پشیمان واقعی بشوی، هر وقت باشه، صد بار توبه شکستی، خب توبه شکستی، خلاص کردی. حالا بازم اگر گناه کردی، اگر به طور جد عن جد پشیمان بشوی، بازم الله یقبل التوبه، بازم خدا توبه رو قبول میکند. این یک. دوم، تصمیم در ترک گناه در آینده است، اینم رکن دومه که وقتی حالا پشیمان بشی تصمیم بگیری فردا دیگه تو بر نگردی. اگر حالا تصمیم بگیری برگردی فردا دوباره به گناه مرتکب بشی، اینو گفتن استهزاء بالله هستش. لذا تصمیم در قرآن هم به این اشاره کرده، فرمود که در پشیمانی اعترفوا بذنوبهم و آخرون اعترفوا بذنوبهم، پشیمانی از گناست، الا من تابوا الا الذين تابوا، اینا برگشتن و پشیمانیه. برای بعدش تصمیم بعدی این آیه واستغفروا لذنوبهم، بعد میره جلوتر میگه ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، دیگه اصرار نمیکنن کاری که انجام دادن برگردن، اصرار اصلاح میرن. خب یا من عود عباده قبول الانابه، ای خدایی که بندگان تو عادت دادی که هر لحظه پشیمان بشن توبه شون بپذیری، و یا من استصلح فاسدهم بالتوبه، ای خدایی که آدمای فاسد رو با توبه، با یک لحظه پشیمانی اینا رو برگردوندی. یک حکایتی است، نمیدونم چقدر مستند هست یا نیست، میگن انسانی مردی بود عمرش رو در معصیت گذروند تا آخرین لحظه عمرش، اون وقتی که جان رسید به ترقوه، به لحظه نزع روح رسید، اونجا تا اون لحظه توبه نکرد، مشهور به فساد بود، مشهور به خلاف بود، جمله‌ای بر زبانش جاری شد اون لحظه نزع، جمله اینه یا من له الدنیا و الاخره ارحم من لیس له الدنیا و الاخره، ای کسی که دنیا و آخرت مال توست، ترحم کن بر کسی که نه دنیا دارد. گفتر از دنیا رفت، اهل شهر بر فوت او خوشحالی کردن، اما خدا به دل کسی انداخت، کسی رو فرستاد در خواب یک فردی از اهالی شهر که بلند شو برو، او رو انداختن تو زباله‌دان، برو او رو بیرونش بیاور، غسلش بده، کفنش کن، عزتش کن. سؤال کرد که چطور شده این انسان مشهور به اهل بصره؟ به خاطر اینکه اون حالت در حال نظر رو به خدا آورد. یا من له الدنیا والآخره، ارحم من لیس له الدنیا والآخره. خدا انشاءالله ما رو موفق به توبه دارد، به توبه همه ما رو بپذیرد و انشاءالله به صورت پاکیزه و نورانی در محضر خدا حاضر بشیم. سلام با علی محمد.